أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بحث بر سر حجیت خبر واحد در امور مهمه و خطیره بود. البته ما شاید بنامون بر این نبود که مثلا تا 5 جلسه این طورا بحث طول بکشه، میخواستیم که در حد مثلا رو پس کنیم که 2 جلسه یا حد اکثر 3 جلسه تمام بشه، لکن به هر حال گاهی اوقات بعضی مطالب یا مطرح میشود، احیانا در افواه و السنه هست، انسان میبیند که اگر پاسخ نده بعدن که حالا طلبه به این بحثا برخورد کرد میگد عجب این که حل نشد، پس مثلا دقت میکنید چه عرض میکنم، یا اینکه انسان بعضی مطالب مثلا مطرح هم نیست لکن خود آدم میبیند که خب این قابل طرحه، این ولی اون که اون طرف استدلال نکرده به همچین چیزی اما میتونست استدلال بکنه و ما این رو هم دفع دخل بکنیم و پاسخ بدیم، حالا نه دیگه به شکل خیلی افراطی و وسواسیش که انقلتهای بی پایان، ولیکن در حد معقولش. خب ما این حالا عناوینی که پای تابلو نوشتیم در حقیقت رسیدیم به همین 4 عنوان پایانی، 2 تا دفع توهم هست و 2 تا مطلب ایجابی. عرضم خدمتتون که باید طرح بکنیم و انشالله این بحث رو به پایان ببریم. محضر مبارک سروران معظم، این که من جلسه قبل عرض کردم حالا این بحث استبعاد رو که گفتیم که خود اهمیت خبر به خودی خود، اون خطورتش و اهمیتش، این که خبر خبره بفرمایید که مفادش و مخبرون عنه یه امر مهم و خطیری هست به تنهایی کفایت نمی کنند، یا بگیم اساساً مدخلیت و موضوعیت ندارد، یا این که جزء الموضوع است در این که ما بگیم خبری از حجیت ساقط بشه. گفتیم عمده مطلب همین هستش که استبعاد عقلای معتنابه وجود داشته باشد، که این استبعاد عقلای معتنابه نسبت به مخبرون عنه به عنوان یه قرینه عقلایی مخالفه بیاد عمل بکنه و موجب کسر و وهن خبر بشود. بعدم عرض کردیم این امر جنبه نسبی دارد، یعنی مثلا فرض بفرمایید که در همون مثالی که عرض کردیم ممکن است برای ما مبلغ پول عادی 1000 تومان، 2000 تومان، 5000 تومان، 10000 تومان باشد، خیلی خوب، مبلغ خیلی بالا و غیر عادی مثلا مبلغ میلیونی باشد، که مثلا 1 میلیون تومان. اگر خبر واحدی بیاد بگد که آقا حالا حکمم داریم میگه موضوع نیست دیگه، میگیم آقا پدر شما امر کرده است که این شخصی که آمد پیشت شما مثلا 2000 تومان بهش بده، 5000 تومان بهش بده، این استبعادی نداره، مطلب عجیبی نیست، میگه خب شد فقیر بنده خدای 5000 تومان بهش بدیم، این خیلی راه دوری نمیره. اما اگر مثلا مخبر واحدی بیاد مثلا بگه آقا پدر شما گفته است به این شخص که میاد 100 میلیون بده، خب برای من که مبلغ سنگین زندگی فرض 1 میلیون باشد بر فرض، خب این 100 میلیون خیلی چیز عجیبیه، خیلی چیز بعیدیه، آقا چطور رو چه حسابی بخوای به همینطوری یه شخص اومد من 100 میلیونش بدم، حالا علا فرضی که مثلا داشته باشم، مثلا علا فرضی که من چطور مثلا به 100 میلیون به این آدم بدم، مثلا این چطور میشه، دقیق فرش عرض کنم. حالا ولا ها کذا، اگر فرض بفرمایید که بنده یه تاجر بازار باشم، تاجر بازار باشم، یه گردش مالی من ماهانه، نه سالانه، ماهانه میلیاردها میلیارد باشه، معاملاتی که انجام میدهم اساسا زیر چند صد میلیون نباشه، مثلا فرض بفرمایید بالای چند صد میلیون باشه، صادرات و واردات و فلان از این حرفا، و مبالغ اینچنینی مثلا یه مبالغ خیلی اندکی برای من حساب به حساب بیاد. بعضی این افراد که مثلا فرسون که خودشون اظهار میکنن که حالا نمیدونم به چه جهتی هم اظهار میکنن که مثلا پول تو جیبی بچه ما مثلا فرسون میلیونی هستش، خب این که پول تو جیب بچه آقا میلیونی، این به اندازه شهریه چند ماه ماست، از مثلتون که پول تو جیبی مثلا اون بچه اوست که مثلا میخواد برد که چه کار باش انجام بده. بگذاریم، به هر تقدیر میخوام بگم که نسبت به افراد مختلف شرایط مختلف متفاوت هستش، ولذا عرض کردیم در ماجرای عبان بن تغلب 2 تا مطلب هست. یه مطلب این که به خبر واحد عمل نکرده عبان بن تغلب، خبر واحد به او رسیده و او عمل نکرده. نکته دوم اونجاییست که عبان بن تغلب استبعاد میکنه و استعجاب میکنه، در گام نخستش خیلی مشکلی نیست. نمیخوام بگم یعنی اینکه خبر واحد انسان عمل نکنه اشکال نداره، نه، میخوام بگم اینی که افرادی باشن که به خبر واحد عمل نکرده باشن و آمده باشن از امام سوال بکنن، حال این خیلی چیز عجیبی نیست. طرف مثلا این مطلعی بهش رسیده، به ذهنش آمده این با مذهب شیعه سازگار نیست، احتمالا امام این رو تقیتا گفته. آن اون مخبر ثقه، فرض کن خودش هم مخبر ثقه ای باشد، کسانی تو اون جلسه بودن داشتن حرفو میشنیدن، خب امام جلوی اونها نمیخواست اصل مطلب رو مطرح بکند، یا نه این مخبر ثقه ای هست اما آدم ساده ای ممکنه این حرفو بره همه جا بگه. خیلی خوب، امام نمیخواستن مطلب اصلی بشه، تقییتا یعنی صدور این کلام جهتی بوده، صدور کلام جهتی بوده. موارد متعدد هست در روایت اون داریم، شخص آمد خدمت امام علیه السلام عرض کرد که آقا مطلب این چنینی به ما رسیده است، ما گفتیم شاید شما تقییتا فرموده باشید، عمل نکردیم، متوقف شدیم، حالا نظر مبارکتون چیه؟ امام حالا یا تایید کردن یا رد کردن مطلب رو، قابل تقییتا بوده یا نه گفتن نه تقییه نبوده، مطلب همین طور بود است و توضیح هم مثلا دادن. اینجا جای محلن یا ابان نبود، ها اینجا جایی نیست که امام از ابان ناراحت بشه. خیلی خوب، مطلبی به اون رسیده است، اون مثلا فرض فرمایید که ببیند که با کلیت شریعت اسلامی و دین اسلام و اندیشه اسلامی این سازگار نیست، با اون تعالیم و معارف اسلامی در مجموع سازگار نیستش، فلذا استبعاد بکنه. نه، نکته امام اونجایی که امام میگن محلن یا ابان قسم شق دوم به مطلب هست، این که میگن تو چرا اینقدر تعجب کردی، چرا اینقدر استیحاش کردی، تا جایی که اون تعبیر ابان این بود که میگم ما این مطلبی به ما میرسید میگفتیم آورنده این کلام شیطانه. ماجرای همین قطع انگشت دیگه، حالا اگر مردی یک انگشت زن رو قطع کنه، حالا اون روزیشون هست دیگه، دو انگشت رو قطع کنه، سه انگشت، چهار انگشت رو قطع کنه، برمیگره میشه به اندازه دو انگشت، دقت میکنن چند روی 20 شتر. محضر مبارکتون که حالا این طور هست، یعنی عمده مطلب امام که امام در واقع به نوعی حالا لحنشونی میخواد لحن نکوهشی هست نسبت به ابان، میگن از شخصی مثل تو در واقع انتظار نداریم. ابان ابن تقلب شخصیت بزرگی است، شخصیتی است که خود امام علیه السلام فرمودن که بنشین در مسجد و بر مردم فتوا بده، ما دوست داریم در میان شیعیانم ببینیم شخصیت های نظیر تو که در مسجد بنشینن بر مردم فتوا بدن، منظور مردم به اونها مراجعه کنن و مرجع مسائل دینی مردم باشن. این خوب، یعنی مهر تاییدش و اجازه اجتهادش رو قبلا خود امام امضا کرده و تایید کرده که این شخص مفتیه و فتوا دهنده است بر اساس مذهب اهل بیت. میگن از تو انتظار ندارم، تو آمدی یک استبعاد عقلایی صرف را داری تحمیل میکنی به یه امر شرعی، یه امر تعبدی. دقت بکن چه عرض میکنم. عرض کردم دیروز استبعاد ابان ابن تقلب به لحاظ عقلایی استبعاد به جاییه، یعنی اگر ما شریعت در کار نباشد و ما باشیم یه قانون، مثلا روی کاغذی من یه قانونی ببینم دم نوشته است که بله فلان قبیله قانونشون این بود، الان ما نمیشنویم مثلا در این قبائلی مثلا در این جاهایی قوانین عجیب و غریبی دارن، تعجب میکنیم چه قانونیه. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ این طور هستش. مثلا حالا چند روز پیش بود که رفقا مطلبی گفت، همین عرض میکنم خودشون، در مثلا بعضی از قبائل در آفریقا هنوز هم هستن، یعنی هنوز این رسمشون هست، یک مرد به تعداد گاوهایی که داره میتونه زن داشته باشه، هر 20 گاو یک زن. آخرتون که خب تا 20 نرسه نمیتونه، 20 گاو که پیدا کرد میتونه یه زن بگیره، شد 40 تا گاو دوتا زن، 60 تا گاو بعد و میرن بالا با، یعنی یعنی یک مرد تعداد قابل توجهی زن داره. آه این چرا اینقدر شما تبعیض قائل شد، مثلا این چه وضعیه؟ میگن خب تو برو گاواشو بشمون، تو برو گاواشو بشمون، تو شرم این عدالته، الان گاو زیاد داره. از حتی که مخفی نماند قبائل هم ما دیدی اصلا مرداشون کار نمیکنه، همین زن بدبخت باید کار بکنه، در واقع تعداد گاو ها زن بیشتر بگیره چون کارگر لازم داره، کارگر مجانی، زن بیچاره باید کار بکنه، باید گاوداری بکنه. خب 20 تا گاو یه زن میتونه اداره کنه، اما 40 تا شد دو تا زن لازم هست وقتی که به همین ترتیب میره بالا. بگذارید، مراد میخوام بگم که خب یه چیزی رو ما میبینیم، فرض کن شوری کاغذی، همین روایت ابان ابن تقلب، روی کاغذی زمین افتاده باشه که مثلا کسی گفته است قانون این است که اگر یک انگشت قطع شد مثلا 10 شتر، دو انگشت 20 شتر، سه انگشت 30 شتر، چهار انگشت 20 شتر برگرد به دو انگشت تبدیل مثلا تو همون جریمه. خب این رو ما روی کاغذی ببینیم تعجب میکنیم، استعجاب میکنیم، استبعاد میکنیم، خیلی حرف عجیبیه، چه اینطوریه، استیحاش چه قانونیه. خب یعنی با لحاظ عقلایی محض هیچ اشکالی جا وارد نیست به ابان، اشکال اینجا وارد میشود که ابان آمده همون لحاظ عقلایی محض رو آمده خواسته در شریعت جریان بده. دقت میکنی؟ قیاس امام گفتم که تو داری اخذ به قیاس میکنی، اخذتنی به قیاس، تو داری با قیاس بررسی میکنی، قیاسی نیست اینا، اینا قیاسی نیست، شریعت جنبه تعبد دارد. البته بله وجهش رو چه بسا امام بیان بکنن، یا مثلا بتونن بیان بکنیم ما وجهش رو که بگیم آه اینطور نیست که حالا فکر کنه کسی که این مثلا حرف بی خودیه، نه، ولیکن اصل مطلب رو جعل شرعی میخواد. از محضرتون که فلذا اون نکته من باز تاکید میخوام بکنم و دیگه این بحث دیروز رو ببندم، سریعا این چهار عنوان امروز رو برسیم عرض بکنیم، و اون این که ما بگوییم که اصل این کبرا و قاعده کلیه استبعاد عقلایی معتنابه به مثابه یک قرینه عقلایی مخالف میتونه موجب کسر و وهن خبر بشود، اصل این جنبه عقلایی دارد. خب و اگر ما مبنای حجت خبر واحد رو هم سیره عقلا بدانیم، کما اینکه میدانیم، یا بالاخره سیره میدانیم، حالا هم از عقلا متشرعه، ما بگیم که در حجیت خبر واحد از نظر شریعت هم این امر دخالت دارد، تا اینجاش مشکلی نیست. ولی در این حال این استبعاد به لحاظ مصداقی و صغروی جنبه نسبی دارد، متشرعین نسبت به یه اموری استبعاد میکنند و نسبت به یه اموری استبعاد نمیکنند. مثال معجزات رو عرض کردم دیگه، معجزات اخباری که در معجزات انبیاء الهی است، به غیر متشرعین بگید استبعاد میکنن، استبعاد سهمگینی هم دارن، خیلی تراکم استبعادی هم جو دارید، به متشرعین بگید تعجب نمیکنن، میگن طبیعیه، پیامبر خدا بوده، طبیعی است که همچین معجزات داشته باشه. میخوام بگم این استبعاد نسبی میشود. خب مشکل ابان اینجا بود که آمده بود با نگاه شرعی و شیعی موضوع رو بررسی نکرده بود که دچار استبعاد نشه، با یه نگاه عرفی بیرون از شریعتی بررسی کرد و دچار استبعاد شده بود، لذا امام هم اونگونه بهش گفتن. بگذاریم عنوان بعدی، حالا این دیگه این تتمه بحث دیروز بود که حالا چون بعد از درس بعضی از رفقا پرسیدن و برشون توضیحات عرض کردیم، حالا امروز هم اجمال اون توضیحات که برای رفقا گفتیم رو تکرار کردیم برای دوستانی که نبودن صحبت های بعد از درس رو. عنوان بعدی دفع توهم مانعیت ارتکاز عقلایی از انعقاد اطلاق در ادله لفظی است. آیا می‌دانند در علم اصول و منهج اجتهاد قاعده کلیه‌ای به این مضمون وجود دارد که کلما وجد ارتکاز عرفی و عقلایی، هر جا یک ارتکازی عند العرف یا عند العقلا وجود داشته باشد، همین ارتکاز عرفی یا عقلایی یک قرینه لبی متصله است که به عنوان مانع بر سر راه انعقاد اطلاق در ادله لفظیه قرار میگیره. حالا به بیان ما چجوره است؟ ما اینطور میگیم، ما به اطلاق نمیگیم، ما میگیم تلق. به بیان ما اینطور میشه، به بیان ما اینطور میشه که این ارتکاز نمیگذارد که دلیل لفظی در حالت تلق باقی بماند و مانع از اون میشه که دلیل لفظی مذکور کماکان دارای شمول و استیعاب باشه. ظاهر لفظ شما میگه تلقه، آزاده، رهاست، قیدی ندارد، لکن یه ارتکاز عقلایی اینجا وجود دارد، یه ارتکاز عرفی وجود دارد. خود اون ارتکاز عقلایی و ارتکاز عرفی میاد به مثابه یک قرینه لبیه متصل عمل میکنه و مقید میکنه، نجمش میکنه، میگه بله لفظ البته کلیت دارد، اما نه قیدی اینجا وجود داره. اون قید کدوم؟ همون ارتکاز عقلایی. حالا علا فرضی که ما این قاعده کلیه رو بپذیریم که آقایان پذیرفتن، خیلی خوب، چه بسا توهم باشد، برخی توهم کرده باشند که بفرمایید که فیما نحن فی هم یک ارتکاز عقلایی مبنی بر عدم عمل به خبر واحد استقه در امور هامه وجود داشته باشد. البته حالا این ایمان کلمه هامه میگیم، هام تو عربی مثلا الان معاصر خیلی کاربرد دارد، مون تا صحیح نیست، صحیحش همون مهمه، حالا عربهای معاصر بیشتر کلمه هام رو میگن، اما صحیح لغویش در واقع همون مهم هستش، به لحاظ اصل لغت عربی کلمه مهم صحیحه نه کلمه هام. خیلی خب، حالا این زبان انسان افته، امور هامه، امور مهمه، امور خطیره، شما دیگه خیلی اینشو نگران نشید. بگذاریم، چه بسا برخی توهم کرده باشن که فیما نحن فی هم ما بگیم یک ارتکاز عقلایی مبنی بر عدم عمل به خبر واحد ثقه در امور مهمه و خطیره وجود دارد. خب نتیجه چی میخواید بگیرید؟ نتیجه این که ما روز گذشته اشاره کردیم که ما که مبنای حجیت خبر واحد رو سیره میدانیم، اما اگر ما سیره ندانستیم، ادله لفظیه دانستیم، مثل مفهوم آیه نبع دانستیم، فرض بفرمایید مثل عرض محضرتون که برخی از روایات دانستیم، مثل العمری و ابنه ثقتان، تعابیر از این قبیل که آمده گفته شده، ما اینا رو خواستیم مطرح بکنیم و بعد گفتیم آه در خود این ادله لفظیه تفصیلی وجود ندارد، نیامده جدا بکنه اگر خبر مهم بود، نه عمل نکن، العمری و ابنه ثقتان در امور غیر مهمه، امر مهم بود نه دیگه قبول نکن، ندارد یه همچین چیزی. اگر ما گفتیم دلیل لفظی داشته باشیم، دلیل لفظی اینجا مبنای حجیت باشن، کسی بگه آقا همون ارتکاز عقلایی مبنی بر عدم عمل به خبر واحد ثقه در امور مهمه، این ارتکاز از انعقاد اطلاق و یا به تعبیر دقیق تر در نزد ما از بقاء در حالت تلق فرق است دیگه. دیدگاه مشهور است که میگن اطلاق منعقد میشه، ما میگیم نه حالت تلق باقی میماند. حالا اینا با اون مبنایی که در جای خودش توضیح دادیم، عرض نظرتون که میگیم که از بقاء در حالت تلق در آیات مثل مفهوم آیه نبع یا روایاتی از قبیل العمری و ابنه ثقتان جلوگیری میکنه و مانع میشه. نتیجه چیه؟ نتیجه این است که پس نه عموم و تلقی در یک دلیل لفظی بر حجت خبر واحد داریم که بتونه شامل خبر واحد در امور خطیره بشه. چرا؟ چون ارتکاز عقلایی مذکور جلوی انعقاد چنین عمومیت و شمولی رو میگیره، این از یه طرف. از اون طرف سیره معید عمل و اخذ به اخبار آحاد در امور خطیره و مهمه هم در کار نیست. چرا؟ چون اصلا پیشفرض ما این است که ارتکاز عقلایی بر عدم عمله. دقت میکنشی عزیزم؟ پس در واقع این کسی که این حرف رو زده است، پیشفرضش این بوده که ارتکاز عقلایی بر عدم عمل به اخبار مهمه بوده، همین ارتکاز عقلایی تازه آمده مانع عمومیت و شمول ادله لفظیه همچی شده است. نه دلیل لفظی داریم نه سیره که بخواد که از منظرتون این معید عمل و اخذ به اخبار آحاد در امور خطیره و مهمه باشد. سیره هم معید این مطلب چی؟ نیست. پاسخ به این توهم فقط یه جمله است، ما خیلی جمله معطل نمیشیم. شما میگید یوجد ارتکازون، ما میگیم لا یوجد ارتکازون، این خیلی بحثی ندارد که لا یوجد هادن ارتکاز فی ما نحن فیه، چنین ارتکازی به این صورت که شما فرمودید تصور کردید وجود ندارد. ما تا همین الان داشتیم همین رو بحث می‌کردیم دیگه. ما گفتیم عقلا فرقی نمیگذارن، تفصیلی قائل نمیشن، اونجاهایی که می‌بینید فرق می‌گذارن اهمیت خبر فقط نبوده، استبعاد و استعجاب و استیحاش او مانع شده، نه فقط اهمیت. بعدم گفتیم که اصلا این قابل تطبیق بر شریعت نیست، همه احکام شریعت مهمه. بله اهم و مهم شما میتونی درست بکنی، بگی احکام الزامی اهم از احکام غیر الزامی هستن، یا فلان مسئله که خیلی خطیره از فلان مسئله مثلا فرض کن که این اهم هستش، شاید اینا رو بتونی درست بکنی، هم همون هم گاهی خدشه بهش وارد میشه. اما بفرمایید که این که بگیم مهم و غیر مهم، ما مهم و غیر مهم در شریعت نداریم، همه شریعت مهم هست. فلذا اگر کسی قائل به این شد که اخبار آحاد در امور مهم حجت نیستن، اصلا انسداد فقه لازم میاد، ما انسدادی باید بشیم که این آقایونی که این حرف زن این حرف رو نمیزنن، انسدادی نیستن و در این حال دچار چنین توهمی بفرمایید که شده هم و این حرف رو زده هم. نه خیر، ما این مطلب و چنین سیره رو ما قبول نداریم و چنین تفاوت گذاری و تفصیلی رو قبول نداریم. وقتی سیره نبود به طریق اولا نمیتواند مانع از تلق و عمومیت در ادله لفظیه شود. خب این یه مطلب. عنوان بعدی ما منشأ جعل حجیت برای خبر واحد قوت الاحتمال است، نه میزان اهمیت محتمل. اون چنان که در جای خود تحقیق و بیان شده، در جعل حجیت برای اماراتی نظیر خبر واحد درجه و میزان اهمیت محتمل و نوع معدای خبر، یعنی این که این خبر دارد چی رو بیان می کند، به کجا منجر میشه، میگه میدونی این حرفی که میزنی یعنی چی؟ نقد میکنید؟ میدونی این خبر یعنی چی؟ نه اینش مهم نیست. نقد میکنید؟ درجه و میزان اهمیت محتمل و نوع معدای خبر مورد لحاظ نبوده، بلکه تمام نظر به قوت الاحتمال و مقدار کاشفیت اون بوده. به بیان دیگه شارع مقدس از اون جهت خبر واحد رو حجت قرار داده که احتمال و صدق خبر الواحد اقوا من احتمال کذبه، و از نظر تطابق با واقع و نفس الامر اکثر و تطابقا للواقع است. با قز نظر از میزان اهمیت مخبرون عنه و محتوا مفاد و معدای خبر، آقایانی که لااقل حالا تو این جمع به ذهنم میاد اکثرا همینطور باشن که مثلا حلقات رو خوندن، حلقه ثالثه خوندن، اونجا هم این بحث رو داشتید و دیدید، اونجا هم یه بحثی وجود داشت در همون قسمت تمهید حلقه ثالثه در بحث حکم واقعی و حکم ظاهری، بحث الامارات و الاصول، اونجا می بحثی شما داشتید، شاید صد اونجا این بحث مطرح فرموده بودن در حلقه سالس. ها میخوام ارجاع بدم که یه مطلب ذهنتون بیاد. ما معمولا اونجا که می رسیدیم، حالا حلقه سالسی که مباحثه می کردیم، ما می گفتیم اهمیتی که منشأ جعل حکم ظاهری هستش به لحاظ یکی از این سه امره، و همین تفاوت در نوع اهمیت حقیقت فرق میان اماره و اصل عملیه. اونجا چی میگفتیم؟ میگفتیم یک، قوت الاحتمال یا همون کاشفیت. میگفتیم تمام موضوع برای جعل حجیت برای یک دلیل قوت الاحتمال و کاشفیت اون باشد. مصداقش هم میگفتیم اماره، امارات از این قبیل هستن. دو، قوت المحتمل یعنی همون حکم مشکوک، حکم مشکوک مهم باشد. بگیم تمام موضوع برای جعل حجیت قوت المحتمل باشه، که مصداقش هم میشد اصل عملی غیر تنزیلی و غیر محرز، مثل اصالت البراءه و اصالت الاباحه. حالت سوم، حالت ثالثه این بود که قوت الاحتمال و قوت المحتمل معن تمام موضوع برای جعل حجیت باشن. یه جایی باشد که هر دوش مورد لحاظ شارع چی باشد. مصداقش کجا بود آقا؟ اصل عملی تنزیلی و محرز. تا حالا برفرض که بگیم که قاعدت الفراق از محضرتون که از این قبیل هست، چون خود مرحوم آقای صدر ایشون قاعده فراق رو از اصول میدونستن و نه از امارات، از اینجا تا حالا مثلا اون مثال اونجا ذکر میکردیم. خب اماره مثل خبر واحد در قسم اول قرار میگیره، یعنی قوت الاحتمال، یعنی میزان کاشفیتش مد نظر بود. خب حالا که اینطور شد، آیا کسی میتواند ادعا کند که میزان کاشفیت خبر واحد در امور خطیره کمتر از امور یسیره است؟ ها میگه من دیدم یه چیز خیلی مهمی را، تا بگه من دیدم یه چیز کم اهمیتی رو، بگه اونجا که میگه دیدم چیز مهمی رو، نه احتمالا خطای دید داشتی، اشتباه کردی، اما دیدم یه چیز غیر مهمی رو، نه اونجا دقیق دیدی. آیا کسی هست؟ کاشفیت کاشفیته، مهم نیست امر منکشف چی میخواد باشد، مخبرون عن چی میخواد باشد. چی بگه؟ آقا من دیدم زید آمد، چی بگه؟ بابای زید آمد. آقا دیدم دیگه، اگر دیدی میگه رأی تو دیدم، خبر حسیه دیگه، عن حسن دارد اخبار میکنه. من دیدم زید آمد، چی بگه؟ زید آمد. چی بگه؟ پسر زید آمد. چی بگه؟ بابای زید آمد. دیده دیگه، دقت فر چه از من دارد اخباره. غایت الامر، تنها ادعایی که ممکنه مطرح بشه این است که به رغم این که میزان کاشفیت خبر نسبت به اهمیت و عدم اهمیت مخبرون عن لا به شرط و بی تفاوته، ولیکن میزان وثوق، اعتماد و قبول عقلا نسبت به خبر واحدی که مفاد اون مهم باشه کمتر از خبر غیر مهمه. ما بگیم کاشفیت یکیه، قبول داریم، اما عقلا اعتماد کمتر اعتماد میکنن، خبر وقتی مهم باشد کمتر اعتماد میکنن. این هم یه ادعاییست که قبل از این نادرستی اون به ما لا مزید علیه آشکار شد و ما توضیح دادیم، لا نکرر ولا نعید. از محضر مبارکتون که مضافن بر این که ما یه چیز دیگه هم گفتیم، ما گفتیم که عقلا اهل احتیاطند، عقلا اهل احتیاط هستند، و اگر خبر مهم هشدار دهندهی برای اونها نقل بشه، حتی در صورتی که وثاقت ناقل و خبر دهنده براشون نامعلوم باشه، باز هم با بیتفاوتی از کنار اون نمیگذرن و لااقل در اون مورد چی؟ احتیاط میکنند. حداقلش دیگه، حداقل احتیاط میکنن. به بیان دیگه از نگاه عقلا اهمیت و قوت محتمل جابر ضعف احتمال هست. فقط مزاح میکنیم با رفقای طلبه، مثلا میگیم اگه مثلا روز ششم ماهه، هفتم ماهه، خب آقا تقسیمی ها مثلا اگر بخواد شهری اول ماهه، یه چیز شهری های خود دیگه هم داریم که وسط ماهه، تقسیمی هم باشد یکی از این دو تاریخ دیگه، یا اول ماه یا وسط ماه، یه دفعه مثلا هفتم ماه هشتم ماه بگن که تقسیمی هست و مثلا دار شفافیزی فلان بر آقای طلبا، خب این احتمال خیلی ضعیف. اصلا فرض کن مخبر همه کسی باشد که شما میگه آقای اعوجاج داره در مجموع گفته ها شد فرقا شد، خیلی قابل اعتنان. بخیر مطلب مطلب سنگینیه از نظر تو که اونم اگر بله اگر اونم مبلغ مبلغ قابل عنایتی باشد و قابل توجهی باشد دیگه، حداقلش این هستش که بله یه احتیاطی هر مثلا تو احتیاطی انسان میکنه، بگه حالا من حتی میخوام که برم اون طرفی، مسیرم از داخل فیضی قرار میدم، از من رد میشم اموری ها مرور میکنم، فقط که خیلی بدم نباشه که آقا به هوای شهری آمده، هر مثلا تو که میخوام این لااقل احتیاط بکنم. بگیم که از نگاه عقلا اهمیت و قوت محتمل جابر ضعف احتمال هست. حالا این که مزاح کردیم، اما مواردی که هشدار باشد که واضحه، حالا این در هشدار نبود، تشویق و ترغیب بود، اما هشدارش که واضحه، یه خبری بودن که اینجا مثلا یه ماری هست، یه حیوان خطرناک، یه چیزی که فلان پیدا بشه. در اینجور موارد ولی که مخبر میگه یه بچه‌ای بود، یه دیوانه‌ای بود، اما در این حال بفرمایید که اینو بهش چی اهمیت میدن. من یه کلمه جا موند، البته قبلا هم شد اشاره کرده باشم، اینو همین الان باز تذکر بدم، در اون بحث این که ما نمیتونیم در امور شرعی اهم و مهم درست بکنیم، خیلی از موارد هم که ما به خیال خودمون اهم و مهم رو پیدا میکنیم، باز میبینیم شریعت یه جور دیگه برخورد کرده. آجان به هر جای دنیا شما برید، به هر عاقلی، به هر فهمیده‌ای بگید، قتل بالاتره یا مثلا زنا بالاتر، کدوم بالاتر هستش؟ چه در درون شریعت چه بیرون شریعت، همه میگن قتل مهمتر از زناست، قتل مهمتر از زناست. در این حال برای قتل میگه با دو تا شاهد ثابت میشه، برای زنا میگه با چهار تا شاهد ثابت میشه. دقیقا فرچه ارز کنم، یعنی حتی این موردی که ما میگیم آقا قتل یه امر سنگین تریه، لکن همینجا شارع چه کار کرده؟ شارع برای قتل میگه با دو تا شاهد عادل ثابت میشه، برای زنا میگه با چهار تا شاهد ثابت میشه. پس شما میخوام اینا سلاح رو بگیرم از دست طرف مقابل ها، ما که اصلا وارد این بحثا نمیشیم، لکن سلاح رو از طرف از دست طرف مقابل بگیرم، شما میخواید بگید بر اساس اهمیت موضوع تعداد راویان باید اضافه بشه، تعداد ناقلین و شاهدین باید اضافه بشه، این تو خود شریعت هم جواب نمیده، تو خود شریعت هم جواب، یعنی یه جایی شریعت اصلا ملاکش کاملا تغییر میکنه، ملاکش یعنی نشون میده ملاک شریعت چیز دیگه است، نه اون اهمیت هایی که احیانا ما مطرح بکنیم. بریم عنوان بعدی، این جمله کلیمه بود مربوط به تتمه مطلب قبل، تذکر مطلب قبل. مطلب بعدی، احداث قول ثالث و خرق اجماع مرکب. تتبع در کلمات اصحاب و اصولیین نشون میده که اقل قلیلی از محققین قائل به عدم حجیت و اکثر محققین و فقها و اصولیین قائل به حجیت خبر واحد بودند. پس آقا ما میتونیم دو نیم بکنیم، یه بخش نیم که میگم نه یعنی دقیقا اندازه هم دیگه، این دو قسم بکنیم، یه بخش اندکی قائل به عدم حجیت خبر واحد، بخش اکثری قائل به حجیت خبر واحد. خیلی خوب، منکرین حجیت خبر واحد به طور کلی انکار کردند و مثبتین هم به طور کلی اثبات کردند و هیچ قول به فصل و تفصیلی بین خبر مهم و خبر غیر مهم در کلمات فحول مشاهده نشده. بر این اساس یمکن ان یقال که فی ما نحن فیه اتفاق کل فل کل فحول و اعلام و اجماع مرکب اونها بر نفی قول به فصل منعقد شده. یعنی یه گروه میگن یک درسته، یه گروه میگن دو درسته، وقتی جمعشون میکنیم میشه یه اجماع مرکب بر نفی سوم. پس هیچ کس نمیگه سه همون تفصیل باشد، دقت بکنید چه از بکنم ما بگیم که اجماع مرکب بر نفی قول به ثالث، این قول به ثالث یا قول به فصل منعقد شده و قول به تفصیل میان حجیت خبر واحد در امور خطیره و یسیره، این احداث قول ثالث و خرق اجماع مرکب در مسئله حاضر کاهن. میدونن که خرق اجماع مرکب از کفر ابلیس بدتره، که خیلی خیلی کار بدی تر، نکنید این کار رو. اینم توصیه اخلاقی آخر بحث بود، نکنید این کار. بله، آخرین نکته که اینو من قبلا هم شاید اشاره کردم، فقط میخوام مخصوص به ذکر بکنم، به جهت اینکه ظاهرا تو توهم در ذهن برخی از رفقا شکل گرفته بود، عنوان پایانی ما در این بحث دفع توهم امکان استناد به عدم افتاء مشهور طبق صحیح ابی ولاد در بحث حاضر هست. ما قبلا درباره صحیح ابی ولاد در مسئله زمان در قیمیات و عدم افتاء مشهور فقها موافق با مفاد این روایت مطالبی رو گفتیم، مطالبی گفته شد. اما اون چه باید مورد تاکید قرار بگیره اینه که نباید این توهم برای کسی پیش بیاد که عدم افتاء مشهور با استناد و به جهت اون بوده است که مورد این روایت از امور مهمه و خطیره است، بلکه مشهور فقها که قائل به زمانه، به زمان، به زمانت، به چون سری زمان هست، من تا چون ما فارسی که ریزه ای و واد رو که یه جور تلفظ میکنیم دا اشتباه برداشت نشه، بله قائل به زمان هستن، قائل به زمانت یوم الغصب نشدند، قائل به زمان یوم الغصب نشده اند، در دلالت این روایت بر ومان در قیمیات به قیمت عین در یوم الغصب خدشه کردن، اشکال دلالی بوده، اصلا کاری نداشتن که چون از امور مهم است پس از خبر واحد نمیتونیم استفاده کنیم. در نتیجه به هیچ روی و به هیچ وجه نمیتوان برای انکار حجیت خبر واحد در امور مهمه به وسیله مشهور به عدم افتاء اونها طبق مفاد حدیث، طبق مفاد صحیح ابی ولاد استناد کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.